سلام، من سمیرا رستگار پناه هستم و شما به پادکست زندگی نارنجی گوش میکنید. من توی این پادکست قصد دارم به دور از باورهای اشتباهی که در جامعه رایجه یه دید درست و متفاوت از بیماری MS رو با شما به اشتراک بذارم. خوش اومدین به اپیزود 5 از پادکست زندگی نارنجی. این اپیزود که شامل 2 به مناسبت 10,000 شدنمون در پیج اینستاگرام در شهریور ماه 99 ساخته و منتشر شده.
ما 4 با هم ازدواج کردیم. بعد از اینکه بهم گفت، حقیقتش اول یک مقدار احساس استرس داشتم که آینده ما چی میشه و یه مقدار خوب نیست من اینو بگم، ولی آیا این افراد واقعا با توجه به حساسیت هاشون میتونن وارد زندگی مشترک بشن یا نه؟
100% بعد از شنیدن همچین چیزی همه خانواده وارد بحران شدیم که هنوزم اگه بخوام بگم از این بحران نتونستیم بیایم بیرون، چون دخترم هنوز با این قضیه کنار نیومده.
من همکار سمیرام، ولی بیشتر خودم رو دوستش میدونم تا همکارش. تا جایی که من میدونم تقریبا 4 که بیماری ایشون تشخیص داده شده.
خب من مامانم هر دو درگیرم. بابام تقریبا 11 و مامانم 7 که بیماریشون تشخیص داده شده.
در این قسمت تصمیم دارم هم به اهمیت نقش رفتار و برخورد افراد خانواده و اطرافیان مبتلایان به MS بپردازیم و همینطور از دیدگاه هر کدوم با در نظر گرفتن نسبتشون با مبتلایان به موضوع نگاه کنیم. حتما تا حالا تجربه یه نفر توی زندگی رو داشتین که با شمردن 3 پیشتون باشه و بشه توی تمام مشکلات روش حساب کنین و از نظر عاطفی همه جوره حامیتون باشه. تحقیقات نشون میده که روابط و دوستی‌های حمایتگر و سالم موجب کاهش استرس شده و سلامت کلی و همه جانبه افراد رو افزایش داده و باعث ایجاد حس مثبت میشه. همین امر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم میشه. محمد حسین همسر کیمیاست. اونا 4 که ازدواج کردند و 10 هست که از تشخیص بیماری کیمیا میگذره. محمد حسین هم مثل خیلی از کسانی که هیچ شناختی راجع به MS ندارند، اوایل آشناییشون ترس‌ها و نگرانی‌های خودش رو نسبت به بیماری MS داشته.
من کنارش نبودم وقتی مبتلا شد و قطعاً ایشون در ایجاد این بیماری تو خودش تقصیری نداشته و به خاطر همین اگه بخوایم منصفانه برخورد کنیم، در دیدارهای اولیه بینمون یا بین هر فردی نباید قضاوتی در مورد این موضوع کرد، چون واقعا هیچ دخالتی خود فرد در مبتلا شدنش نداشته. بعد از اینکه بهم گفت، حقیقتش اول یک مقدار احساس استرس داشتم که آینده ما چی میشه و یه مقدار خوب نیست من اینو بگم، ولی آیا این افراد واقعا با توجه به حساسیت هاشون میتونن وارد زندگی مشترک بشن یا نه؟ اولین بار که خودش این مسئله رو بهم گفت، چون زندگی با این افراد رو تجربه نکرده بودم، با یه بحرانی جزئی مواجه شدم و به این فکر افتادم که خیلی مطالعه‌ام رو بیشتر کنم، غافل از اینکه بعد از اینکه وارد زندگی مشترک شدیم فهمیدم تمام تصوراتم غلط بود و ترسم هم بی‌مورد بود. من 3-4 روز برای فکر در خصوص این موضوع زمان گذاشتم و با خانواده مشورت کردم و به نتیجه رسیدم که باید به یه دکتر دیگه‌ای مراجعه کنیم و بعد از مراجعه صحبت‌های اون دکتر منو خیلی خیلی آروم کرد در مورد خانمم و مصمم شدم که ادامه بدیم و مجاب شدم که شخصیت فرد هرگز با هیچ سندرومی تحت تأثیر قرار نمیگیره و هیچ آدمی هم نمیتونه ادعای اینو بکنه که کاملا سالمه و از لحظه بعد خودش خبر داره. نمیتونم دروغ بگم راستش. شاید اولش یه مقدار ترسیدم و با ترس باهاش برخورد کردم چون اطلاعاتی در مورد این بیماری MS و سندرومش نداشتم. ولی با گذشت زمان در زندگی مشترکمون یواش یواش اطلاعاتم تکمیل شد و ترسم تبدیل به پذیرش این مسئله شد و بهم کمک کرد با این واقعیت کنار بیام که MS برای هیچ کدومشون ضعف نیست و این نباید باعث بشه این افراد بین خودشون و دیگران تفاوتی رو احساس بکنن. به نظرم ایشون در جلسات اول آشنایی خیلی سبک سنگین کرده بود که با توجه به روحیات حساسش اصلا چطور باید این مسئله رو برای من عنوان کنه و شاید هر فرد مبتلا برای گفتن به دیگران ترس‌هایی هم داره که اشتباهه. اما ایشون در اوایل آشناییمون به سادگی این مسئله رو بهم گفت که قابل تقدیره و حتی باعث صمیمیت بیشتر بین ما هم شد و به نظرم هر چه ساده‌تر این مسئله رو بازگو بشه کرد در مورد افرادی که مبتلان، ذهن اطرافیانم به این موضوع خیلی ساده‌تر معطوف میشه و باعث میشه بفهمن که اصلا چیز مهمی نیست و فرد مبتلا به راحتی باش کنار اومده و به چشم یک مهمون و همراه به MS نگاه میکنه. تغییرات مثبتش از نظر من تو رفتارش اینه که وقتی وارد زندگی مشترک شد اعتماد به نفس بیشتری برای مدیریت زندگی نسبت به زندگی مجردیش و حتی من نشون داد و از لحاظ شخصیتی مستقل تر شد چون کمالگرا هست و مدام میخواد توانمندی هاش رو به همه نشون بده تا بفهمن ضعفی این مسئله درش ایجاد نکرده. حالا اگه بخوام در مورد تغییرات منفی صحبت کنیم، خیلی از مسائل با وجود کم اهمیت بودنشون رو بزرگ میدونه و بهش خیلی توجه میکنه و هنوز نتونسته از حساسیت های زیادش کم بکنه، در حالی که به راحتی میتونه از این مسائل بگذره تا حداقل خودش آرامش بیشتری داشته باشه. خانم من ستون زندگیمه و انگیزه‌ای که اون به من میده تا مثل خودش با جزئیات به زندگیم بپردازم قابل تقدیره. مدیر بسیار خوبیه و همین مدیریتش نظم زندگی ما رو بالا برده و امید به زندگی بالایی که داره باعث میشه دیدگاه‌های خشک و یک نواخت من گاهن از بین بره و خیلی اوقات من رو به جلو هل داده و همین الانم بهترین دوست منه.
اعلام بیماری به دیگران کاملا سلیقه‌ایه و به تصمیم مبتلایان نسبت به اطرافیانشون برمیگرده. ولی برای از بین بردن دید و باورای اشتباه افراد جامعه در این خصوص، هر چقدر این موضوع بیشتر پنهان بشه و راجع بهش صحبت نشه، این تصور که MS ناتوانی و ضعف بیشتر تقویت میشه. اطرافیان شما با درصدی اختلاف میتونه همون اطرافیان من باشن، در واقع همین افرادی که جامعه رو تشکیل میدن. قطعاً توضیح و توجیه کردن افراد نیاز به صرف انرژی و شکیبایی داره و یه شخصیت قوی رو برای این کار می طلبه. ولی مسئله اینجاست که ما تمایل به تغییر باورهای اشتباه در خصوص MS رو داریم یا خیر؟
پیشونی فرشته ها نوشته هر کی دختر داره جاش وسط بهشته. از آسمون میباره در و طلا و گوهر، زر و سیم و نقره وقتی میخنده دختر. یکی دونه دختر، چراغ خونه دختر، گلابتونه دختر، مهازمونه دختر، بند و نبات دختر، همیشه با
یگانه 26 سالشه و یک ساله که از تشخیص بیماریش میگذره. لیلای عزیز، مادر یگانه، بعد از تشخیص بیماری دخترش دچار بحران روحی شده و برای پذیرش موضوع به زمان بیشتری نیاز داره. چون لیلای عزیز یه مادره و عکس العملش کاملا قابل درکه.
100% بعد از شنیدن همچین چیزی همه خانواده وارد بحران شدیم که هنوزم اگه بخوام بگم از این بحران نتونستیم بیایم بیرون، چون دخترم هنوز با این قضیه کنار نیومده. سعی کردم زمان بیشتری کنارش باشم، در صورتی که قبلنم بودم، ولی خب الان بیشتر سعی میکنم بیشتر زمانم و وقتم و کنار دخترم باشم. برخورد دخترم نه خیلی نه، چون فکر میکنه هر توجهی که ما بهش میکنیم بابت مریضیشه. تغییر مثبتی که تو رفتار دخترم دیدم این بود که قدر خانوادهش رو بیشتر میدونه. چون قبلا وقت خیلی برای خانواده نمیذاش، ولی الان میگه هرچی هم که بگن دوست، رفیق، ولی خانواده یه چیز دیگه است. و میگه هیچ کس مثل خانوادم نمیشه. تغییر منفی که توش دیدم ضعیف شدنش، ناتوان شدنش، و فکر میکنه مثلا این مریضی باعث این شده که دیگه آخر خطه، دیگه راهی به جایی نداره. بزرگترین نقاط قوتش مهربونیشه، قلب مهربونش، که نمیتونم بگم همیشه هستش، یه وقتایی خیلی مهربونه، یه وقتایی عصبی شکننده. بزرگترین نقاط ضعفش ناامیدیشه، یأسشه، همیشه از ناامیدی حرف میزنه. وقتی بهش میگیم که بابا الان خیلی ها هستن که با این بیماری دارن دست و پنجه نرم میکنن، میگه چرا خدا من، چرا من، همش میگه چرا من. میگم خب فکر کن حالا من، بالاخره قسمت هر کسی یه چیزیه، خدا هم حالا تقدیرش برای شما این بوده. افتخاری که به دخترم میکنم از اینکه سالمه، دختر خوبیه، حد خودشو تو بیرون از خونه همه جا میدونه، این باعث افتخارمه که دخترم رو اینجوری تونستم تربیت کنم. سال 8، همیشه دوست داره کاری رو که میخواد انجام بده همون موقع انجام بشه، این باعث خوشحالیش میشه. و اگر هدفی رو که میخواد دنبال کنه و ما کنارش نباشیم و نتونه اون کار رو انجام بده، باعث ناراحتی و دلخوریش میشه. که همیشه هم بهش میگیم خب قرار نیستش که آدم هر کاریو که میخواد بکنه همون موقع انجام بشه، ولی خب دوست داره که همون کارو همون موقع انجام بده، باید همون بشه. همیشه شعارش اینه که باید از خدا چیز بزرگ بخوایم، همیشه باید بهترینا رو بخوایم که خدا بهمون بهترینا رو بده. بعد از MS دخترم بی نهایت شکننده، حساس، جوری شده که اگر کسی بخواد کوچکترین حرفی رو بهش بزنه فکر میکنه مثلا منظوری از حرفش داره. ما الان دیگه دقیقا تو خونه وقتی میخواییم صحبت کنیم خیلی رعایت میکنیم، مراقب هستیم حرفی بزنیم که ناراحت نشه. یه وقتایی دیگه خودش متوجه میشه، میگم خب این به خاطر خودته که ما داریم رعایت میکنیم، ولی خوب نیست همیشه که تو خونه پیش ما نیستی، بالاخره باید انقدر مقاوم باشی، بیرون از خونه هستی یا یه زندگی نو میخوای تشکیل بدی، باید بتونی قوی باشی، از خودت دفاع کنی. من و دخترم خدا رو شکر خیلی با هم راحت هستیم، جوری که تمام حرفاشو به من میزنه، هر مشکلی براش پیش بیاد بیرون، اگر رفاقتی با کسی داشته باشه، همه جوره با هم راحت هستیم. جوری هستیم که میگیم مثل دوتا خواهر هستیم. MS فقط باعث شد که دخترم کنارگیر بشه. خیلی کنارگیر بشه. من خیلی سعی میکنم همیشه بغلش کنم، ببوسمش تا بهش بتونم آرامش بدم. شاید خودمون آرامش رو نداشته باشم، ولی همیشه سعی میکنم بهش آرامش بدم. سعی میکنم خوب باشم، ظاهرم رو خوب نشون میدم که بتونم اونو آرامش کنم. وقتی من میگم خدا رو شکر بیماریت کنترل میشه، نگران نباش مامان، میگه به زبون راحته، اسم این بیماری رو من حک شده، همه به عنوان این که من یه آدم مریض هستم به ام نگاه میکنن. شاید این برای ازدواجم مثلا بعدا به مشکل بخوره، شاید کسی بفهمه من MS دارم، منو نیاد بگیره. گفتم خب خیلی ها هستن الان ام اس دارن، ازدواج کردن، بچه دارن، اصلا این حرفا نیست. سعی میکنم با این حرفا بهش امید بدم، ولی خب بازم حرف خودشو میزنه.
باید بگم با شنیدن صحبت‌های لیلا، غمی که توی صداش بود منو تحت تاثیر قرار داد. همچنین با توجه به اینکه یک سال از تشخیص بیماری دخترش میگذره و یگانه هیچ مشکل جسمی نداره، ولی متاسفانه خودش و خانواده نتونستند این قضیه رو هضم کنند و بیماری رو بپذیرند. اینکه همه ما بعد از تشخیص بیماری دچار بحران روحی میشیم و یأس و ناامیدی سراغمون میاد، امری کاملا طبیعیه. اما اینکه مدت زمان طولانی در اون بحران بمونیم میتونه نگران کننده و غیر طبیعی باشه. غم و ناامیدی مشابه یه باتلاقه که اگه توش بیفتی و وابدی، تو رو توی خودش فرو میبره و راه نجاتی نمیذاره. پس برای حفظ سلامت روحی و جسمی خودمون و خانوادهمون باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا هرچه سریعتر از بحران خارج بشیم. این کار هم با کمک یک نفر شدنی نیست. درست حمایت و رفتار خانواده کمک کننده و بسیار مؤثره، ولی نقش اصلی داستان رو خود فرد مبتلا در روند بهبودی و پذیرش بیماری ایفا میکنه. فرد مبتلاست که وظیفه اصلی در ایجاد دیدگاه صحیح اطرافیان به این مسئله رو داره و میتونه هدایت کننده خودش و اطرافیانش باشه. مرز باریکی بین حمایت و همراهی با مبتلایان و ایجاد حس ترحم در فرد وجود داره. دلسوزی ناسالم و ترحم بیش از اندازه به کسی احساسی شبیه به ضعف و ناتوانی و تحقیر شدن رو القا میکنه. در همدلی ما به روش‌هایی که فرد برای عبور از رنج انتخاب میکنه احترام میذاریم و سعی میکنیم در کنارش قرار بگیریم و همپای اون حرکت کنیم. اما زمانی که ما برای کسی دلسوزی یا ترحم میکنیم، انگار ما جلوی اون ایستادیم، دستش رو گرفتیم و داریم دنبال خودمون میکشیم. در محتوای همدلی سالم، ما در واقع در هر مسیری که فرد انتخاب میکنه با اون داریم همراهی میکنیم. ولی زمانی که دلسوزی و ترحم میکنیم، انگار میخواییم اون فرد رو به مسیر هدایت کنیم که ما خودمون برای اون صلاح میدونیم. انگار از اون میخواییم در مسیر با سرعتی حرکت کنه که ما درست میدونیم. و به همین دلیل ترحم و دلسوزی برای کسانی خواستنی و جذابه که مایه های بیمسئولیتی رو در خودشون دارند و ما که این اقدام رو انجام میدیم، انگار ما مسئول همه رویدادها و همه حرکتها میشیم. در واقع ما شرایطی رو که فرد در اون هست بد قلمداد میکنیم و راجع به اون شرایط قضاوت میکنیم، در حالی که هر شرایطی که یک انسان در اون قرار گرفته بخشی از مسیر رشد و تکاملشه. اون از جاهایی گذشته و عبور کرده تا به اینجا رسیده. ممکنه که اون شرایط دردناک یا رنج‌آور باشه، اما بخشی از مسیر رشد اون فرده و در نتیجه دارای ارزشه. نه این ارزش که حفظ بشه، بلکه دارای ارزش تکاملیه، یعنی درس‌هایی در اون هست و در عبور از اون فرد رشد خواهد کرد. زمانی که ما دلسوزی و ترحم می‌کنیم، اون شرایط رو بی ارزش می‌دونیم و این یک برخورد غیر واقعیه. انگار به مسیری که اون فرد اونجا طی کرده بی احترامی می‌کنیم. مولود با افتخار همکار من توی شرکته. مولود هم در مورد MS اطلاعات زیادی نداشته و دورا دور در موردش شنیده بوده.
من همکار سمیرام، ولی بیشتر خودم رو دوستش میدونم تا همکارش. تا جایی که من میدونم تقریبا 4 ساله که بیماری ایشون تشخیص داده شده و خب متاسفانه من اون موقع توی زندگیشون نبودم، اما بعدن که داستان رو از زبان خودشون شنیدم متوجه شدم که چقدر منطقی با این موضوع برخورد کرده و چقدر داستانی که پشت این شناسایی وجود داره برای بقیه میتونه آموزنده باشه. خب به طب چون از اون زمان در زندگی ایشون نبودم زیاد نمیتونم توضیح بدم که چه تغییری در رفتارشون به وجود اومده، ولی دوست دارم یه مقدار در مورد تغییر رفتار خودم در واقع بگم، چون که منم مثل خیلی از افراد دیگه این جامعه آشنایی چندانی با این بیماری نداشتم. دورا دور از دوستانی داشتم که مبتلا بودن و خب خوشبختانه خیلی بیماریشون پیشرفته نبود، هرچند که در رفتار اونها هم خیلی محکم بودن و اعتماد به نفس و قوی بودن رو میدیدم، منتها خیلی از نزدیک با این موضوع درگیر نبودم. راستش اولش که این موضوع رو از زبان خودش شنیدم خیلی بیش از اندازه ناراحت شدم و یه احساس غمی دلم رو گرفت، احساس کردم که خب مثلا آدمی که دوستش دارم با یه بیماری داره دست و پنجه نرم میکنه که میتونه آزارش بده، به خصوص که اصلا ماجرا از اونجا شروع شد که در مورد واکنش هایی که یک دارو روی بدنش گذاشته بود بر من گفت و خب این موضوع هم بر من توضیح داد که مبتلاست به این بیماری. ضمن این که یکی از ویژگی های خیلی خوبی که من در رفتار سمیرا دیدم اینه که هیچ وقت اصلا این بیماری رو نه پنهان میکنه، نه ضعف میدونه، نه به عنوان یک نقص میشناسه این بیماری رو، و همیشه مثل یه واقعیت از واقعیت‌های زندگی، مثل اینکه چه میدونم ما همونطور که ممکنه من یه خال رو صورتم داشته باشم، خب ممکنه یه بیماری هم داشته باشم. دقیقا سمیرا اینجوری با این موضوع برخورد میکنه و واقعا از این نظر برای من هم عبرت آموزه، هم قابل تحسینه و هم همیشه وقتی مشکلی دارم سعی میکنم که یه بار این طرز تفکر سمیرا رو تو ذهنم مرور کنم که بتونم با اون مشکل کنار بیام. بعد از اینکه سمیرا موضوع رو بر من تعریف کرد همونطور گفتم خیلی هم ناراحت شدم. بعد از حالا شاید گذشته چند وقت بیشتر با سمیرا آشنا شدم و فهمیدم که اصلا کلن چقدر دید ما توی جامعه راجع به این بیماری اشتباهه. چرا همیشه فکر میکنیم که اگر کسی به این بیماری مبتلاست حتما نیاز به حمایت داره، حتما نیاز به دلسوزی داره، در حالی که اصلا اینطور نیست. واقعا افرادی که به این بیماری مبتلا هستن الان میدونم، اون موقع نمیدونستم، که زندگی به مراتب سالمتری از ما دارن. یعنی خب مراقب رفتارشون هستن، مراقب استرساشون هستن، مراقب غذایی که میخورن هستن، مراقب ورزش و فعالیت جسمانیشون هستن و واقعا خیلی سبک زندگی سالمتری دارن نسبت به خیلی از ماها، و همین باعث شد که بفهمم اصلا چقدر اشتباه میکردم، اصلا ناراحتی وجود نداره، چه بسا که همین دونستن همین موضوع بیماری باعث بشه که آدم جوری سبک زندگی خودش رو تغییر بده که موفقیت هایی به دست بیاره که قبلا نداشته تو زندگیش. و واقعا من این دید رو نداشتم و این دید رو سمیرا به من یاد داد، به من یاد داد که نه در مورد این بیماری، بلکه در مورد هر مشکلی که تو زندگی آدم وجود داره آدم باید به یه جور صلح و پذیرش برسه با اون مشکل، هم با خودش هم با اون مشکل. و این واقعا برای من پندآموز بود در رفتار سمیرا، و میگم بیش از این که من بخوام کاری برای اون بکنم انگار که سمیرا بود که برای من واقعا یه تغییر بزرگی توی ذهن و رفتار من به وجود آورد که نه تنها در برخورد با دیگران بلکه در برخورد با زندگی خودم میتونه بر من مفید باشه.
هدیه 23 سالشه. 11 سال قبل بیماری پدرش رو تشخیص دادند و بعد از 5 سال از اون اتفاق متوجه بیماری MS مادرش هم میشن. زمانی که مادر و پدر هدیه همزمان دچار حمله شدند، هدیه 17 سالش بوده.
اون موقعی که بیماری بابا رو تشخیص دادم به من و دادشم چیزی نگفتم. نمیدونستیم که چیه. چند سال بعدم که باز متوجه شدیم اون موقع هم شناختی نداشتیم. اما وقتی که بیماری مامان رو تشخیص دادن خیلی شوک شدم. اصلا فکرشم نمیکردم که روزی که برای بابا گذشت رو بخواییم مثلا همون روز رو برای مامان تکرار شد. خب بیماری بابا وقتی که تشخیص داده شد همه بار همه چی رو دوش مامان بود. مثلا ما خیلی با برهون روبرو نشدیم. و اون موقع هم چون خیلی پیشرفت نکرده بود مریضیش واسه هم بحرانی روبرو نشد یا مامان نذاشت حس کنیم حداقل. اما بیماری مامانو که فهمیدم بحران به شدت بدی بود، چون که اون من به مامان بابام خیلی وابستم. این که فهمیدم مثلا هر دوشون درگیرن ناراحت بودم که جفتشون مثلا درگیر شدن. و مامان بابا برای پالس کورتون که بستری شده بودن، چون وقتی بابا فهمید که مامان بستری شده یعنی مامان درگیر شده، بابا هم حمله بهش دست داد و دکتر تشخیص داد که مامان باید بستری شه و کورتون بگیره. مثلا همین هر دوشون با هم بستری شدن 5 روز. 5 روز خیلی سخت برای من، چون هر دوشون رو که یهو دیدم روی تخت بیمارستان کاملا یادمه که دنیا رو سرم ریخت. قشنگ حسش با هم یادمه. خب من سعی کردم زود به خودم بیام، نظرم مثلا تو بحران بمونم. با اینکه 17 سالم بود اما همه سعیم کردم که قوی باشم، شاد بمونم، نظرم تو خونه خیلی جو ناراحتی پیش بیاد. نمیدونم چقدر موفق بودم اما یادمه که همه تلاشم کردم. بزرگترین تغییر منفی بابا این بود که تقریبا از همه جمعای اجتماعی فراری شد. نمیدونم چرا. من شاید چون مثلا کسی اون موقع خیلی آشنایی نداشت، با هم مثل مثلا این سوال پیشش میکردم. بزرگترین تغییر منفی مامانم این بود که دیگه تو خونه خیلی انرژی نداشت. یعنی مامان من بمب انرژی بود. بیرون خونه انرژیش مثل قبل بود اما توی خونه مثلا دیگه انرژی نداشت. تو خودش بود. نمیدونم بگم تغییر یا نه این که میخوام بگم، اما هر دوشون به شدت استرسی تر شده بودن. خیلی شدید. بزرگترین تغییر مثبت فکر کنم برای هر دوشون بود که دیگه سعی میکردن راحت تر شاد بشن یا دیگه مسائل رو سخت نگیرن.
میتونی برامون از بزرگترین نقاط قوت و ضعفش بگی؟
نقطه ضعفشم به نظر من اینه که خیلی اوقات با همین جزئی نگریش درک درستی از مسائل برای خودش به وجود نیاورده و احساسی رفتار کرده و همین باعث توقع زیادش از اطرافیان شده و ضربه های احساسی شدیدی خورده، چون به نظرم مدام میخواد بهترین وجه خودش رو نشون بده، به همه اثبات کنه که بهترینه، شاید یه موقع در توانش نباشه و این خوب نیست براش. به نظر من حرکت رو به جلو، تنوع طلبیش، رفت و آمد، گشت و گذار، کافه گردی و تجربه های جدید و هدفمندی زندگیش باعث بالا رفتن به امید به زندگیش میشه و خوشحالش میکنه. حالا اگر کسی با خواستهاش مخالفت بکنه ناراحت میشه، چون به شدت برای خواستهاش تلاش میکنه و کلان هر آدمی مثل خودش میدونه که تصوراتش از همه آدم ها خوب و مثبته. خط مشی خانومم داشتن امید بالا به زندگی و فراهم کردن وسایل برای رسیدن به اونه. دوست داره مدام در تکاپو باشه و با ایجاد برنامه ریزی آیندهش رو هموار ببینه. ام اس هرگز نتونسته بهش غالب بشه و اون بعد از ابتلا حتی توانمندتر هم شده. الان در حال حاضر 9 ساعت در روز رو در شرکتشون مشغول به کار هست و بعدش هم که میاد خونه مشغول میشه به کارهای خونه. تو این 4 سال زندگی مشترک من از خانومم ضعفی ندیدم، بلکه نسبت به خیلی از اطرافیانش قدرتمندتر هم هست، که این به نوعی موهبت همراه داشتن ام اس باهاشه. به هیچ وجه این سندروم در زندگی ما تأثیری نداشته و هر دوتایمون عاشقانه در کنار هم زندگی میکنیم. سعی میکنیم خیلی از مسائل رو به من خودم سعی میکنم خیلی از مسائل رو بهش ارجاع ندم و خودم انجامش بدم تا بهش فشار نیاد، تا بیشتر به مسائلی که علاقه داره بپردازه. شاید تمامی افراد مبتلا به MS باید به خودشون این فرصت رو بدن تا بیشتر به علاقشون در زندگیشون بپردازن و هر کاری که حالشون رو خوب میکنه رو انجام بدن. از روز آشناییمون تا عقد و نهایتاً ازدواج، بعد از مطالعه هایی که کردم و شناخت شخصیتش، این مسئله رو پذیرفتم و اصلاً چیز حادی نمیبینمش و خودش هم کاملا پذیرفته و کنار اومده و به خاطر همین مسئله صحبت در مورد مسئله MS اطلاعات ما رو تکمیل میکنه و به خودش هم این کمک رو میکنه که در کنار تمام روزمرگیهاش اصلا احساس ضعف نکنه و تا حد ممکن این همراهش رو نادیده بگیره و باهاش راه بیاد. این که به نظرم بیماری MS در زندگی ما یک مثل یه دختر کوچولوئه که شدیداً مراقبت و محبت میخواد. فضا رو باید برای این دختر بچه کوچولو حساس حد ممکن آروم کنیم. من خیلی ها رو در جریان بیماریش قرار ندادم چون لزومی نمیدیدم. برای اینکه باعث میشه احساس ترحم و خاله‌زنک بازی در دیگران ایجاد بشه و سوالای بیجا و سرک کشیدنای بیمورد وارد زندگیمون بشه. بازگو کردن بیماری به کسایی که شناخت کافی ندارن باعث میشه که به اونا مثل افراد عادی نگاه نکنن و حتی بعضی اوقات فکر کنن که از مبتلا بودن به MS دارن سوء استفاده میکنن تا بقیه بهشون کمک کنن، در حالی که هیچ کس جز خود اون افراد مبتلا نمیتونن به خودشون کمک کنن. هر چقدر ساده تر این مسئله بیان بشه، به نظرم اون تصویری که تو ذهن بقیه نقش میبنده هم خیلی ساده تره، ولی به خاطر شرایط جسمی خاص این افراد به نظرم باید تو محیط کارشون حتما افراد نزدیکتر از این مسئله مطلع باشند، به خاطر اینکه فضا رو برای این افراد آرومتر کنند و بدونن که این عزیزان زودتر خسته تر میشن و درک کلیشون رو در مورد این مسئله بالاتر ببرن. خیلی از افراد جامعه ما مثل خود من وقتی با فرد مبتلا روبرو میشیم اطلاعات درستی در مورد شرایط جسمی و روحی طرف مقابل نداریم و حتی به خودمون این زحمت رو نمیدیم که با مطالعات حتی جزئی با این بیماری بیشتر آشنا بشیم. به خاطر همین در ادامه هر رفتاری با طرف مقابلمون رو جایز میدونیم و هر استرسی رو به اونها منتقل میکنیم، در حالی که این مسئله ضعف نیست و نقطه قوت هم هست. داشتن اطلاعات در این زمینه و خام پیش نرفتن میتونه خیلی چاره ساز باشه و درک هر آدمی رو بالا ببره. این بیماری از نظر من یه بیماری لاکچریه، پس به چشم اتفاق با کلاس باید بهش نگاه کنیم. افراد مبتلا به MS خیلی شکننده تر از ماان و شاید همین باعث کاهش اعتماد به نفس این افراد شده و این افراد گاهی توانایی هاشون رو نادیده میگیرن و امیدشون رو به آینده تا حد زیادی از دست میدن. هیچ چیزی جز امید به آینده و کوچک در نظر گرفتن این بیماری حال این عزیزان رو خوب نمی کنه. به نظرم فقط باید با اشتیاق بیشتری به زندگی نگاه کنن و همیشه شاد باشن و بیخیال باشن و بین خودشون و بقیه فرقی احساس نکنن. خانواده و کسایی که در کنارشون هستن باید بیشتر باهاشون همراه بشن و بدون یادآوری بیماریشون درکشون رو در این خصوص بالاتر ببرن. تا جایی که میشه این افراد باید شادتر باشن و اینو بدونن که خودشون هرگز نخواستن مبتلا بشن، ولی مایی که کنارشون هستیم میتونیم شرایط برای ادامه زندگیشون رو قشنگتر کنیم. به امید بهبود و آرامش تمامی این عزیزان.
بزرگترین آرزوم اینه که آرامش داشته باشه، بدون درد، بدون درد، واقعا بدون درد. وقتی بچم درد میکشه، شبایی که درد میکشه، واقعا یعنی جیگرم میسوزه. و عاقبت به خیری براش بزرگترین آرزوی منه. چون خودش دوست نداشته کسی بدونه، ما سعی کردیم به همه نگیم، حالا تا حدودی مثلا خاله و دختر خاله و عمه‌هاش میدونم، ولی مثل زنمو و زندایی و خیلی ها نمیدونم. چون دوست نداشته ما هم سعی کردیم حرفی نزنیم، ولی خب چیزی نیستش که آدم بخواد پنهان کنه. خدای نکرده کار نه چیزی، آدم داره کنترل میشه. الان خدا رو شکر دکتر گفت خیلی هم عالیه، مشکلی نداره، ولی خب چون خودش دوست نداره ما نمیگیم. با گفتگوهایی که از طریق تلویزیون یا همین گروه هایی که شما دارید واقعا میشه به مردم اطلاع رسانی که بدونن که وقتی میشنون ام اس، من خودم وقتی سر کار گفتم دخترم ام اس داره حالم بد بود، وقتی بازگو کردم همه یه جور دیگه نگاه میکرد، فکر میکردن که الان دور از جون زبونم ران، الان بچه من میخواد رو ویلچر بشینه. در صورتی که با گفته های دکترهایی که من دخترم بردم همه به من میگن مثل یه سرماخوردگی که میشه کنترلش کرد. من قبلا طبق همین حرفی که الان زدم واقعا فکر میکردم بیماری ام اس ناتوانی 100%. یه فیلمی هم بود تلویزیون داد که دیدم یه خانمی ام اس داشت که نمیتونست کاراش رو انجام بده، دیگه بعدش فلج شد و اینا. واقعا زمانی که فهمیدم دخترم ام اس داره، یعنی دنیا تو سرم خراب شد. فکر میکردم نکنه بچه من همینجوری شه، ولی خب یه تصور غلط بوده که باید واقعا از ذهنمون پاک بشه. دختر من از زمانی که با شما داره صحبت میکنه، یه وقت حرفای شما رو به من انتقال میده، یا من خودم وارد تو اینستا تو همین تلگرام وارد گروه هایی شدم که هم برای ام اس که اطلاعاتم بره بالا، بدونم باید چی کار کنم، چه رفتاری، چه چیزایی خوبه انجام میدم. خب هم خودم آرومتر شدم، هم دخترم خیلی آرومتر شده. ممنونم ازتون وقت گذاشتین، حرفای ما رو گوش دادید. امیدوارم که همیشه همتون سلامت باشید. امیدوارم با حرفایی که میزنید همشون آروم بشن. شما که بالاخره میدونید این مریضی خیلی وحشتناک نیست، بچه های ما رو هم آروم کنید. دختر من خیلی ناامیده، خیلی ناامیده.
راستش بزرگترین نقاط ضعف و قوت رو که بخوام در مورد ایشون بگم، هرچند که بیشتر به نظر من باید به نقاط قوتشون اشاره کنم، همین دیدی که به زندگی دارن و همین تأثیری که در اطرافیانشون دارن واقعا بر من خیلی قابل ستایشه. ضمن این که دارم میبینم از نزدیک که چطور داره بدون چشم داشت واقعا و سخاوتمندانه تجربه هایی که خودش تو زندگی داشته در مورد این بیماری و در مواجهه با این مشکل با بقیه افراد به اشتراک میذاره. کاملا هم میگم بدون چشمش و سخاوتمندانه، یعنی یه جوری سعی میکنه که این موضوع رو به بقیه هم آموزش بده که خیلی جدی و محکم و در این حال منطقی و درست با این موضوع برخورد کنن، نه از اون بر خیلی در واقع از نقطه ضعف و ترحم ببینن داستان رو و نه از اون طرف خیلی قلوامیز بخوام بگن که اصلا یه همچین نگاهی نداره سمیرا و سعی میکنه اونو به بقیه هم آموزش بده، که این به نظر من بزرگترین نقطه قوتشه. نقطه ضعف راستش الان واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه که در موردش صحبت کنم. تا آخر این مونولوگ اگه چیزی به ذهنم رسید اضافه بکنم، ولی میگم من هر روز یه چیز جدید از سمیرا یاد میگیرم به خاطر شخصیتش، به خاطر شجاعتش و به خاطر اقتداری که در برخورد با این موضوع داره. حالا نه فقط این موضوع، مثلا شده بین خودمون موضوعی کاری به وجود میاد، یا مثلا میخوایم یه مشکلی رو با موافقمون مطرح بکنیم، همیشه سمیرا در واقع اون جسارت و شجاعتی که داره در رفتارش باعث میشه که پیشگام باشه و خیلی راحت اون درد دل، اون موضوعی که درد دل ما هم هست مطرح بکنه، در حالی که شاید خیلی از ما جسارت گفتنش رو نداشته باشیم. به طرز خیلی منطقی و خیلی جدی موضوعات رو بررسی میکنه و معمولا هم همین رفتارش باعث میشه که اون مشکلات خیلی سریع حل بشه. حتی مثلا میتونم بگم که این بی تفاوت نبودن به محیط اطراف، این بی تفاوت نبودن به مشکلاتی که در پیرامون ما وجود داره، از سمیرا یه شخصیت متفاوت ساخته، یه شخصیتی که میتونه بر خیلی الگو باشه از جمله خود من. و من همیشه به این موضوع واقعا افتخار میکنم، یعنی به داشتن چنین دوستی که چنین ویژگی های اخلاقی داره همیشه افتخار میکنم. آها، نقطه ضعفم یادم اومد، همیشه گرمشه، همیشه گرمشه. یعنی وای، مشکلی که با سمیرا داریم اینه که حتی توی زمستون هم گرمشه، و خب این باعث میشه که مثلا همیشه لوازم خنک کننده بیشتری نسبت به سایرین لازم داشته باشه، یکم تو محیط کار چیز میشه. بعضی موقع ها خندمون میگیره، مثلا میگیم که بابا مثلا ما داریم الان یخ میزنیم ولی سمیرا همچنان داره گرمشه و مثلا داره عرق میکنه و دنباله یه وسیله خنک کننده جدیده. معمولا چیزایی که باعث ناراحتی سمیرا میشه، یکی به نظرم اینه که یه نفر مثلا شروع کنه به خود ستایی کردن از خودش، یا یه رفتاری بکنه که باعث به وجود آمدن مشکل برای بقیه بشه و آدمای دیگر رو نادیده بگیره. این معمولا خیلی سمیرا رو اذیت میکنه. و چیزایی هم که خوشحالش میکنه، معمولا به نظرم هر رفتار درست و به جایی سمیرا رو خوشحال میکنه. آدم پرتوقعی نیست، خیلی راحت با رفتارهای درست بقیه در واقع خوشحال میشه و این خوشحالی رو معمولا خیلی آشکار بروز میده. فکر کنم شعار سمیرا در زندگی اینه که خیلی مشکلات رو جدی نگیریم، در لحظه زندگی کنیم و سعی کنیم به یک صلح و پذیرشی با تمام اتفاقای دوروبرمون برسیم. من اینو از رفتارش احساس میکنم و فکر میکنم که شعارش هم در زندگی همین باشه. اگه بخوام سمیرا رو توی یه جمله در واقع تعریف کنم، میتونم بگم که اون یک جنگجوی مقتدر و خستگی ناپذیره که خیلی در واقع شجاعانه با مشکلاتی که پیرامونش به وجود اومده برخورد میکنه. ولی جمله اینجا تموم میشه، ولی دلم میخواد چیزی رو اضافه بکنم و اونم اینه که تا جایی که من میدونم، به جای اینکه اطرافیان در واقع بهش کمک کنن که با این موضوع کنار بیاد، اون بوده که به بقیه کمک کرده که با مشکلی که خودش پیدا کرده کنار بیان. و این واقعا به نظر من قابل ستایشه، شاید هر کسی این ویژگی رو نداشته باشه. سمیرا اینقدر قوی و موفقه که واقعا نمیتونم بگم آرزوی خاصی براش دارم، به خاطر اینکه احساس میکنم تمام چیزایی که برای خوشبخت بودن و خوشحال بودن وجود داره در حال حاضر سمیرا داره. ولی یه چیزی که همیشه ته دلم واقعا ناراحتم میکنه، چه برای سمیرا چه برای بقیه کسایی که تو این شرایط قرار دارن، اینه که اون در واقع عوارضی که داروها روی بدن آدم داره واقعا بعضی موقع خیلی ناراحت کننده میشه. و خب شاید اگه بخوام خودم رو جای اون افراد بذارم، به این نتیجه رسیدم که خودم خیلی از اونا رو شاید نتونم تحمل کنم. دلم میخواد روزی برسه که همه آدم ها از جمله سمیرا از هیچ کدوم از این عوارض جانبی رنج نبرن، یعنی زندگیشون کاملا بدون درد و رنج و بدون این عوارض جانبی باشه. و میدونم که این یه مشکل جسمیه، یعنی ربطی به طرز تفکر آدم نداره، ولی دلم میخواد که همون هم برای سمیرا وجود نداشته باشه. این شاید تنها آرزوییه که برای اون و کسانی که تو این شرایط قرار دارن از صمیم قلب دارم. و یه آرزو هم برای خودم و همه افراد جامعه‌ای که توش زندگی میکنم دارم، اونم اینه که یه روزی برسه که همه ما دید متفاوتی داشته باشیم در مورد این بیماری و همه بیماری هایی که فکر میکنیم به نوعی آدم ها رو از زندگی، از روال زندگی عادی دور میکنه. بشناسیم این بیماری ها رو، بشناسیم این در واقع نقص هایی که تو ذهنمون فکر میکنیم و در واقع نقص نیستن، به خوبی بشناسیمشون، در موردشون قضاوت بی خودی نکنیم، بدون دانش در موردشون قضاوت نکنیم نگاه جامعه رو از این نگاه ترحم آمیز و این نگاه دور از واقعیت واقعا پاک بکنیم و این تغییر میتونه از خودمون شروع بشه، یعنی خودمون شروع کنیم به این تغییرات کوچیک در ذهن و روان خودمون و کم کم اگه خودمون رو درست کنیم شاید این جامعه هم نگاهش عوض بشه، چون واقعا داریم میبینیم که چه افراد مقتدری، چه آدمهای توانمندی، چه آدمهای موفقی در بین این آدمایی که با یه بیماری دست و پنجه نرم میکنن وجود داره که شاید در حالت عادی میتونست برای اون فرد وجود نداشته باشه. کما اینکه حتما شما هم میدونین خیلی از این قهرمانای ورزشی که تو رشته های پارالمپیکی دارن مدال میارن افرادی هستن که قبل از اینکه اون معلولیت رو داشته باشن یه آدم معمولی بودن، اما بعد از اون معمولیت یا بعد از اون نقصان جوری تلاش کردن و جوری نگاهشون رو به زندگی عوض کردن که از یک فرد عادی تبدیل شدن به یه قهرمان المپیک. واقعا این چیز کمی نیست. پس بیاین نگاهمون رو به جامعه عوض کنیم، نگاهمون رو به این بیماری عوض کنیم، چون این تغییر نگاه و این تغییر طرز تفکر حتی میتونه زندگی خودمون رو تحت شعاع قرار بده، باورمون رو از خوشبختی، باورمون رو از زندگی تغییر بده. امیدوارم روزی برسه که کل دنیا در صلح و آرامش باشن و ما هم به یک صلح درونی با این جهان رسیده باشیم و واقعا عمق و زیبایی خوشبختی رو با همه وجودمون حس بکنیم. ممنون از سمیرا که این فرصت رو در اختیار من قرار داد.
نقطه قوت هر دوشون اینه که با همه سختی‌هایی که می‌کشن و تحمل می‌کنن و محدودیت‌هایی که دارن به روی خودشون نمیارن و قوی‌ان. من واقعا به این مسئله افتخار میکنم که دائم میگن که ما نمیذاریم ام اس موفق بشه، ما باید اونو شکستش بدیم. واقعا به این افتخار میکنم، این روحیه. نقطه ضعفشون هم اینه که به خاطر بقیه خیلی خودشون اذیت میکنن و اصلا اولویت خودشون نیستن. اینکه محدودیت هایی که دارن اشاره بشه خیلی ناراحتشون میکنه. حالا محدودیت چیز نم، ولی مثلا اینکه زود خسته میشن، مثلا بهشون بگی وای چقدر تو خسته، چقدر مثلا این خیلی ناراحتشون میکنه. اصولا هم از چیزای کوچیکی شاد میشن، دنبال دلیل برای شادی نمیگردن. شعار نمیدونم میشه گفت شعاره یا نه، اما اصولا به همه میگن زندگی رو سخت نگیرین، راحت بذارین بگذره. به نظرم بعد از ام اس دوتا شخصیت، یعنی شخصیت شاد و قوی تری دارن. حس میکنم که ارتباطمون رو بهتر کرده، چون هر کدوم سعی میکنیم کنار هم شاد باشیم، از لحظه لذت ببریم. خب من سعی میکنم با رفتارام و کارام یا مثلا یه کادوهای یهویی بهشون شادی بدم که باعث آرامش بشه، یا سعی میکنم حداقل کاری نکنم که بهشون استرس بده یهو تو فکر برن، که خب فکر میکنم اینم یه جوری آرامش میاره دیگه. خیلی راحت حرف میزنیم چون که عقیده داریم که MS بیماری نیست که بخوان ناراحت بشن. میگن که ازش حرف میزنیم، میگن که دوسته، در مورد دوستشون حرف میزنیم. مهمترین آرزو و قشنگترین رویایی که رویا هم آرزویی که دارم فقط و فقط سلامتیشونه. دوست دارم بدون هیچی شادیشونو ببینم، با همه وجودم حس کنم این سلامتیه رو ببینم. ما بیماری مامانو اصلا پنهان نکردیم، از همون اول همه میدونستن، چون خیلی همه شوک شدن میدونستن همه. اما بیماری بابام خب کوچیک بودم یادم نیست که پنهان شد از بقیه یا نه، اما از من داداشم پنهان شده بود که ناراحت نشی. فکر می‌کنم که اول اینکه اون فرد مبتلا و خانواده‌اش بد ندونن این مریضیو، سعی نکنم نخوان که پنهان بشه. وقتی خیلی راحت از این مسئله حرف زده بشه فکر می‌کنم که دیگه بقیه فکر نمی‌کنن که بد باشه. وقتی خود خانواده، مثلا خود فرد و خانواده‌اش ندونن که بده، خب بقیه هم بد نمی‌بینن، یا حداقل چنین اجازه بهشون داده نشه که بد ببینن. دیگه بعد از تلویزیون و برنامه‌های آموزشی فکر می‌کنم وقت بذارم که بخوام به صورت گسترده مطرح بشه. وقتی یه چیزی زیاد صحبت میشه دیگه بد نیست. من چنین فکری می‌کنم.
برای تهیه مطالب این اپیزود از مقاله یار سوم استفاده کردم. جا داره اینجا از مولود، دوست و همکار عزیزم، بابت کمک در ادیت متن پادکست یه تشکر ویژه کنم. ممنون میشم نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی با من در میون بذارید. همچنین خوشحال میشم با مراجعه به سایت هامی باش از من و پادکست زندگی نارنجی حمایت کنی. قطعا حمایت شما انگیزه من رو در این مسیر چندین برابر میکنه. همونطور که میدونین پادکست زندگی نارنجی رو میتونید از تمام پلتفرم‌های ایرانی و خارجی بشنوین. راه‌های ارتباطی پیج اینستاگرام ms.must.stop و آدرس ایمیل zendegi.narenji@gmail.com. چیزی که شنیدین پنجمین اپیزود از پادکست زندگی نارنجی بود و من سمیرا رستگارپناه هستم. تا اپیزود بعدی زندگی نارنجی مراقب خودتون باشین و روز و روزگار بر شما خوش باشین.